به رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه به شما سلام میکنیم در ساعت 19:30 تهران. امیدواریم همچنان در دوشنبه شب 11 فروردین ما همراه رادیو فردا باشید و در این ساعت همچنان ما رو همراهی کنید تا در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید. اما بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمس که اومده به استودیو.
سلام شنوندگان عزیز. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در سفر به منطقه الحاقی کریمه گفت این منطقه برای جلب سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد. نخست وزیر روسیه که روز دوشنبه در رأس هیئتی به سیفروپول رفته است گفت هدف مسکو این است که کریمه بتواند برای توسعه‌اش درآمد کسب کند. مدودیف عالی‌ترین مقام روس است که از زمان الحاق کریمه به این منطقه سفر می‌کند. وزارت خارجه اوکراین سفر مدودیف را به کریمه نقض فاحش قوانین بین المللی خوانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه بار دیگر راهی خاورمیانه شد تا مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی را به مذاکرات صلح ترغیب کند. بنابر گزارش‌ها جان کری قرار است به صورت جداگانه با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دیدار کند. آمریکا به صورت مداوم در تلاش است تا طرفین گفتگوهای صلح خاورمیانه را ترغیب کند تا مهلت این گفتگوها را که 29 آوریل 9 اردیبهشت ماه است تمدید کند. جان کری هفته گذشته نیز سفر خود در روم را نیمه کاره رها کرد تا در اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. حدود یک سال پیش اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها پس از 3 سال وقفه به صورت مستقیم با یکدیگر گفتگو کردند، اما از آن زمان هیچ پیشرفتی در این مذاکرات حاصل نشده است. دادگاهی در تل‌آویو روز دوشنبه اهد اولمرت نخست وزیر سابق اسرائیل را در پرونده فساد مالی مقصر شناخت. تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که آقای اولمرت در 2 مورد رشوه دریافت کرده که یکی از آنها یک پروژه عظیم ساختمان‌سازی بوده است. بنابر گزارش‌های این اتفاق در زمانی که اهد اولمرت شهردار بیت المقدس بوده رخ داده. خبرگزاری رویترز می‌نویسد چنین پرونده‌ای احتمالاً هر گونه راه بازگشت برای اهد اولمرت را به صحنه سیاست اسرائیل خواهد بست. به گزارش خبرگزاری آلمان رئیس جمهوری اسرائیل که در سفری به اتریش رفته با اشاره به رویکرد حسن روحانی که او را میانه رو خوانده گفته است که حرف ایران کافی نیست و باید از روی عملکرد این کشور قضاوت کرد. شیمون پرز افزوده است که در صورتی که ایران و 6 قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی ایران به توافق نرسند، جامعه بین‌المللی باید با فشارهای اقتصادی و سیاسی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. دور بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع و نهایی قرار است در روزهای 19 و 20 فروردین ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که 2 فرد بازداشتی از جمله جوان ایرانی در مرکز نگهداری مهاجران در ژاپن در روزهای گذشته جان خود را از دست دادند. بنابراین گزارش یک مرد جوان ایرانی حدوداً 30 ساله در مرکز اوشیکو در شمال شرق توکیو جان باخت. این فرد ایرانی شامگاه جمعه پس از صرف غذا دچار مشکل شده و بنابر گفته سخنگوی مرکز به بیمارستان برده شده، اما بعد از ظهر شنبه درگذشته است. بامداد یک شنبه نیز یک مرد تبعی کامرون در سلول خود بیهوش شده که اونی ساعتی بعد در بیمارستان درگذشته. سخنگوی مرکز نگهداری مهاجران به خبرگزاری فرانسه گفته است که دلیل مرگ این افراد هنوز مشخص نشده است. مدافعان حقوق بشر از مراکز نگهداری مهاجران در ژاپن به دلیل شرایط بد و اتهاماتی درباره بدرفتاری با مهاجران انتقاد می‌کنند. و پس از تیراندازی کره شمالی به بخش‌های از کره جنوبی، چین روز دوشنبه 2 کره را به حفظ آرامش دعوت کرد. خبر تیراندازی به سوی مناطق در آب‌های کره جنوبی همزمان با آغاز رزمایش کره شمالی در نزدیکی مرز کره جنوبی و استفاده از سلاح‌های جنگی و گلوله‌های غیر مشقی در این رزمایش اعلام شد.
خیلی متشکرم از مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما اگه واقعا به فیسبوک دسترسی دارید و مشکل دارید برای اینکه به سایت ما سری بزنید، radiofarda.com، از طریق فیسبوک میتونید اخبار ما رو دنبال کنید. همکاران من تلاش میکنن گزارش ها و گفتگوهایی رو که میشنوید بلا فاصله در صفحه فیسبوک منتشر کنند. با مهتاد قاسمفر همراه بشید در برنامه نمای دور نمای نزدیک تا از عملکرد وزارت ارشاد بشنوید در زمینه ادب و فرهنگ. ممنون که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک. We'll be right back.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. این هفته متمرکز خواهیم بود بر مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه کتاب در ایران گذشته، از سیاست‌های وزارت ارشاد تا کتب تألیفی و ترجمه منتشر شده در ایران. مهمان ما علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره احمد مسجد جامع است. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش من این هست که اگر بخوایم آغاز بکنیم از مهمترین مسئله ای که در طول سال 92 باش رودرو شدیم، این بود که در 4 ماهه اول که دولت آقای احمدی نژاد بود که همچنان مهمترین مسئلهش بحث ممیزی بود و بحث سانسور بود و بحث متوقف بودن کتاب‌ها، به نظر میاد هیچ اتفاقی در 4 ماهه اول سال 92 نیفتاد در این بخش در حوزه کتاب در وزارت ارشاد.
بله، تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاد، اما فکر میکنم که این جنبه رو هم باید بهش توجه بکنیم که سختگیرانه ترین سیاست های حوزه فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد به خصوص در 4 سال آخر در حوزه کتاب اتفاق افتاد و به طور طبیعی در 4 ماه اول سال 92 ما شاهد این بودیم که هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت و چندان از این فشار کاسته نشد، ولی یک استثناء البته در این مورد وجود داره و اون اینه که بعضی از تعقیب‌های امنیتی در مورد نویسندگان و ناشران که ما نمونه‌های اون رو در سال 91، 90 و به خصوص از سال 88 به بعد ما داشتیم، در این 4 ماه اتفاق نیفتاد و میشه گفت که اگرچه در حوزه دادن مجوز کتاب و سیاست‌های کلی تغییری پیش نیومد، اما از سیاست فشار امنیتی آوردن بر نویسندگان و ناشران تا حدی کاسته شد.
و ما میرسیم به دولت آقای روحانی. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد این بود که به نظر میاد که وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی در حوزه کتاب متمرکز شد بر مسئله سانسور و شروع کرد به دادن امید در این حوزه. حالا اینکه این مسیر واقعا از اون امیدهای اولیه تا امروز به کجا انجامید توی گفتگومون بیشتر بهش خواهیم پرداخت، اما به نظر میاد که در قفل در به قول شاملو کلیدی چندان نچرخید.
خب به طور کلی و اگر به طور نهادی بحث بکنیم شاید همینطوره، ولی خب واقعیت اینه که درست از روزهایی که دولت آقای احمدی نژاد رفت و دولت جدید اومد و درست همزمان با تعیین وزیر جدید، یک نسیمی از کاسته شدن فشار در اداره کتاب دیده شد و اگرچه حتی تعیین معاون فرهنگی قدری به طول انجامید، به این دلیل که آقای جنتی به دنبال این میگشت که کسی رو پیدا بکنه که هم آدم موجهی باشه و متونن مثلا به او ایرادی بگیرن جناح‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی و همین که آدمی باشه که از نظر حوزه که یکی از مراجع فشار به اداره کتاب هست فرد نسبتاً مورد اعتمادی باشه. اگرچه این فرآیند قدری طول کشید، اما حتی پیش از این که معاون فرهنگی جدید هم منصوب بشه، در همون سیستم، همون دستاندرکاران تا حدی میشد سیاست های تسهیل رو دید. به بعضی از کتاب ها که سالها مجوز داده نمیشد اجازه فعالیت داده شد، به بعضی از ناشران به طور غیر رسمی گفته شد که میتونن فعالیت هاشون رو ادامه بدن. البته این تغییرات به شکل رسمی ترش بعد از اومدن معاون فرهنگی جدید شروع شد و تا حدی میشه گفت حتی ناشرهایی که با محدودیت‌های بیشتری روبرو بودن، مثل نشر چشمه، مثل نشر نی و اینا، هم شروع کردن به کتاباشون رو منتشر کردن. ولی به هر حال بله، میشه گفت که تغییر سریع به سوی آزادی نشر که در واقع اون پیامی بود که در انتخابات انتظار میرفت، چندان خب تحقق پیدا نکردن.
چرا آقای رمضان‌پور فکر می‌کنید علتش نداشتن اراده در دولت فعلی برای ایستادن بر این شعارها بوده، به خصوص در حوزه کتاب و فرهنگ، یا اینکه تصور می‌کنید فشار مخالفان خیلی زیاد هست؟
اتفاقا من فکر می‌کنم برخلاف مثلا حوزه مطبوعات که در اون اراده خاصی از این معاونت یا وزارت ارشاد خیلی دیده نمیشه. در حوزه کتاب به نظر میاد که یک اراده جدی وجود داشت. فراموش نکنیم که اولین بار آقای جنتی مسئله برداشتن بررسی پیش از چاپ رو مطرح کرد، ولی به محض اینکه این اراده در واقع ابراز شد از سوی وزارت ارشاد، به شدت با اون مقابله شد و فکر میکنم اون فشارهایی که در دو ماه اول آقای جنتی اومد بعد از مطرح کردن مسئله برداشتن بررسی پیش از انتشار، باعث شد که اون قدری محتاط‌تر بشه. ولی باز هم دیده میشه که تا حدی فضا بهتر شده که اینا نشونه های اون رو در واقع تغییرات سیاست برخوردی با ناشران و همینطور مسئله هیئت های نظارت بر کتاب میبینیم. به نظر من
شما خودتون تجربه حضور در همین سمت رو در معاونت فرهنگی داشتید و در این حوزه کار کردید، با فشار هم رو در رو بودید در دوران آیه خاتمی و وزارت های مسجد جامعی، فشارهای بیرونی کم نبود بر وزارت ارشاد، اما به نظر میاد که خیلی کتاب ها تونستن بیرون. چه تفاوتی الان وجود داره که این معاونت نمیتونه به آنچه که اعتقاد داره چه وزیر ارشاد، چه آقای روحانی و چه خود معاونت فرهنگی آنجور که شما میگید و همینطور در شعارها و صحبتهاشون هم بوده، چه تفاوتی وجود داره که الان نمیتونن این کارو بکنن و همچنان ناشرا و نویسنده ها میگن چندان تغییری حالا به اون معنا عملا اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که سه عامل رو باید به طور واقع بینانه بهش توجه بکنیم، به طور خاص در حوزه کتاب، اگرچه این در حوزه های دیگه فرهنگ هم اهمیت داره. واقعیت اول اینه که برخلاف سالهای پس از دوم خرداد که ما شاهد یک جنبش اجتماعی وسیع بودیم که در صدر همه چیز برای او مسئله آزادی فرهنگی و آزادی هنری مطرح بود، آن چیزی که در انتخابات رخ داد مسئله اصلیش چیزی دیگری بود و مسئله اصلی مسئله تحریم ها و برداشتن فشارها بر معیشت مردم بود. بنابراین خود به خود توجه به این حوزه اون اهمیت قبلی رو که در دوره آقای خاتمی داشت نداشت. واقعیت دوم اینه که تجربه همون دوره باعث شد تا در درجه اول آقای خامنه‌ای و در درجه بعد اصولگرایان و تندروها در همون ابتدای کار شرط و شروطشون رو با آقای روحانی و وزیر ارشاد بکنن و از همون مجلس هم شروع شد که در واقع به او گفتند که مایل نیستند که به سمت اون مسیر بره. و واقعیت سوم این که انقدر در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد نهادهای صنفی و تجمعات و تشکلهای مدنی و فرهنگی در این حوزه کتاب و فرهنگ به طور کلی صدمه دیدن، آدمهاش یا به زندان رفتن یا دوچار انزوا شدن، بعضی ها رفتن خارج از کشور و انقدر بنیه‌ای حتی مالی اونها هم زیر فشار رفت که عملا اون گروه های فشار اجتماعی که در اون دوره در واقع ارشاد رو وادار میکرد که در مسیر خودش بره و به عنوان یک خواسته از این اقدام ارشاد پشتیبانی میکرد، عملا خیلی در صحنه رسانه‌ای و عمومی جامعه ما الان دیده نمیشه. یک نکته یک قدری اجرایی هم وجود داره، در اون دوره مدیرانی بودند که حاضر بودند به خاطر پافشاری روی اون چیزی که به عنوان حق اهل فرهنگ و هنر میدونستند حتی برن و در مقابل نهادهای نظارتی بیستند و یا حتی به دادگاه برن، ولی ظاهرا اراده آقای جنتی و به طور کلی اراده دولت آقای روحانی این نیست که پافشاری خودش بر حقوق اهل فرهنگ و هنر رو انقدر جدی بگیره که حاضر باشه مدیران خودش رو به دردسرهای جدی بده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. سپاس که ما رو همراهی کردید.
از تاریخ یکشنبه 10 فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.